الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که تا اینجا که اومدیم دیگه میرسه عبارت مرحوم شیخ که اون فرمودن که بس فعلا فتعمل هازا ما خطر عاجلن بالبال، فضای بحث را اشباع شده ندیدن مرحوم شیخ و هنوز احساس میکنن که نیاز به بحث بیشتر داره. در مسیری که از فرمایش ایشون تا اینجا اومدیم، من روز اولی که مباحثه بود این اندازه که تو خاطرمه گفتم اولین جمله‌ای که مرحوم شیخ فرمودن اگر تحلیل دقیق بشه واژه‌هاش هر کدوم قابل بحثه. فرمودن مسئلتون صفحه 247 که شروع کردیم، بیعو بعضن من جملتن متساویت الاجزا کسائن من صبرت مجتمعت سیان او و شبه ذالک یتصور علاوه. این عبارت عنوان بحث بود، بیعو بعضن من جملتن متساویت الاجزا، تک تک اینها در فضای فقه میتونه نظیر داشته باشه. یعنی شما جای بیع میتونید بردارید مفاهیم دیگه ای را تو فقه داشته باشه و دویش صحبت کن، مثلا وصیت و بعضن که اینا رو مرحوم شیخ هم خودشون فرمودن، استاق و بعضن به جای بیعو میگید استاق، استاق و بعضن من جملت متن. کسی میگه بگم که بگه بعت و ساعن من هازه صبره، میگه استقتو مثلا مهر امهرتو مهر قرار دادم ساعن من هازه صبره. کسی اینا مشکلی نداره، یعنی که مهر میتونه قرار داده بشه چی؟ ساعن من هازه صبره. حالا احکامش چیه؟ اگر بعد آتیش گرفت این اتنان 10,000 تاشا مهر کرده، آیا کلی در معین مثل بی هست یا نه؟ اگر مهر قرار داده حکمش فرق میکنه، در سود و زیان میشن مشترک. این یکی از چیزاییست که کلمه بی در ما نحنفی یک میتونه تبدیل به متغیری بشه که یه فردش بیه، بی و بعضن انواع اقسام چیزای دیگه میتونه جای بی قرار بگیره، صلح و بعضن، اجارت و بعضن که قرار بگیره. بعد بی و بعضن، این بعضن من جمله چه جور بعضی باشه؟ کسر مشاب باشه، کلی در معین باشه، یا عرض کنم بعض موارد دیگرش که مقدار باشه، عرض کنم که یا امثال اینا، که بی و بعضن من جملتن، جمله چه جوری میتونه باشه؟ چند جور جمله داریم؟ جمله ای که خود شیخ هم اشاره کردن، مجتمعت و سیان، متفرقت و سیان. وقتی یه کوهی از سیمان روی همه و وقتی همین کوه سیمان 500 تا پاکته، 1,000 تا پاکت سیمانه فرق میکنه. چرا؟ چون جملهش متفاوته. بی و بعضن من جمله. پس خود کلمه جمله حالت متغیر داره که این جمله چند جور ممکنه و چه چیزهایی میتونه جمله قرار بگیره. متساویت الاجزا، ببینید اونجا کلمه بعض تبدیل شد به اجزا، بعضن اما اجزا داره. آیا همونجا اگه بعضن رو بگیم متساویت الابعاد معنا فرق میکنه یا نه؟ متساویت الاجزا، اجزا یعنی چی اینجا؟ کلمه اجزا در متساویه که الان اینجا صحبت میشه با اعضا با امثال اینا تفاوت میکنه یا نه؟ که مثلا افراد و قطعه و همه اینا که اجزا هست، افراد از یک جنس هست یا افراد مختلفی هست. این هم کلمه من. این قرار شو عرض کردم روش کار بشه، چیزای خوبی لازم بشه. حالا من قبل از این که بیشتر مصادیق دیگه شا عرض کنم، اون مسئله ای که سوال برای ذهن ما بود حلم نشد، اینجوری هم یادم میاد که بین مباحثه بودیم، من به شروع مکاسبم تا اونجای ممکن اون بود سر زدم، کسی اینو مطرح نکرده بود صریحا، من نمیدونم چرا. تا اندازه که اگر شما پیدا کردی بفرمایید که مرحوم شیخ در فرض اول که چی بود؟ که کسر مشا مبی باشه، بعت و ساعن سا عنوان کسره مشابه. اگر ده سا بود بیت و ساعن یعنی بیت و عشرن، بیت و عشرن حاضه صبره، کسره مشابه بود. وقتی فرق اینا رو میخواستن بفرمان، فرمودن که این یتفرق در این که بیت و ساعن را ما کلی بگیریم، درست شد؟ یتفرق علی المختار من کون المبی کلیان امور. اولیش با میزای قومی اختلاف داشتن که اختیار به دست بایه. دومیش چی فرمودن؟ منها لو تلف بعض الجمله و بقیه مصداق الطبیعه ان حسر حق المشتریفی لان کل فرد من افراد الطبیعه و ان کان قابلا الا انه یتوقف على تعیین مالک المدیون و اقبازه فکل ما تلف قبل اقبازهی خرج عن قابلیت ملکیته ملکیتی للمشتری فعلا فینحصر فی الموجود. حالا اینش منظور من و هادا بخلاف المشاء. اگر بگه بعتو ساعا من هذه الصبره و به خلاف مختار ایشون که کلی در معینه به نحو اشاع قصد کنه، درست شد؟ و من به خلاف المشاء، اگر مشاء ساعا من الصبره فروخ فان ملک المشتری فعلا ثابتون فی کل جزء من المال. تا اینجاش خیلی خوبه. چرا؟ چون کلیه که بیرون از اونه، کلی در معینه، ولی مبی کلیه. اما وقتی مشا میفروشه، مشا تا در تار و پود خود این موجود، عشر این صبره، عشرش تو خارج ملکیت ما دقیقا در ضمن این خارج موجوده. تا اینجا خیلی خوبه. چون مشاعه فان ملک المشتری کلینی فعلا ثابتون فی کل جزء من المال، چون مشاخر علل فرض من دون حاجت ال اختیار و اقباض. تا اینجاش هم خوبه، یعنی برای اینکه ملک او باشه اون عین خارجی اقباض نیاز نداریم. این خیلی خوبه، مثل اینکه شما منزل رو نصفش میفروشید، یه منزل دارید نصفش رو مشاعن میفروشید به دیگه، به محضی که به صورت گرفت با یه مالک نصفه، اقباض نیاز نداره ملکیت او، ملکیت او، درسته؟ اینم خوبه. وقتی صبره را سایش را شما فروختید به نحوه اشاعه، مالکیت مشتری نسبت به این سای مشاع متوقف بر اقباض نیست. تا اینجا خیلی خوب. فکلو ایفای تفریش بود که محل کلام بود. چون مشاعه و چون ملکیت او متوقف بر اقباض نیست که متعین بشه در فرد، نصف این مال اوه. فکلو ما یتلف من المال فقط تلف من المشتری جز اون به نسبت حصته. اینجاش فای تفریق قبول نبود. چرا؟ چون درسته که مبی مشاعه او الان ملک او در خارجه، اما قاعده کلو مبی انتلف قبل قبض صاحبهی فهل منبال بایعی کجا رفت؟ ملاحظه کردید؟ چندین جلسه هم قبلا بحثش کردیم. مذهب شاهد آوردم، از وقف شاهد آوردم که دیدید گفتن قبضه هم یکیه و با القول و فالقبض هم که مرحوم شیخ در مکاسب داشتم اون رو مطرح کرده بودم، آوردم خوندم، حالا یا همش یا بخشش رو میدونم. چندی روز این کتاب کنار دستم بود که بخونم یادم میرفت یا بحثای دیگه پیش میومد. تمام مطالب ایشون رو در باب قبض نخوندم، ولی مطلب خلاصه اینه، یعنی خود شیخ هم مخالف نیستن در این که ما ولو مبیع ما مشاعه، مشاع است یعنی ملکیت او در عینه، در کلی نی، اما اینکه قاعده کل مبیع تلف شاملشه، همین مشاع را تحویل نداده باشه و تلف بشه، نمیشه بگه از مال تو تلف شد رفت، اقباض نکرده این مشاع را، چطور جز مال او باشه؟ درست شد؟
اون طرفش هم جلسه قبلی فهمیده بود که حالا اصلا وقتی که کلی باشه تلف نشده که از مال باید
نه فرض بر مشاع.
بله میگه منظورم اینه که سال دیگه نمیدین باید کنارش دیده بشه.
بله 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 درسته درسته، اون سال دیگه یه تو شاید هم به هم بخوام مربوطش بکنم. درسته فرمودید.
خلاف اشاعه نخواهد شد اگر قرار نباشه تلف از مشتری هم بره؟
نه بالاتر از این میشه. شما ماشین کسی را میخرید، بیعی که تمام شد شما مالک ماشین است، این معین دیگه کی خدشه داره در این؟ شما مالکش، این جسم خارجی دیگه مال شماست، اما قانون اینه تا به شما تحویل نداده چیه؟ تلف من مال مایی، مال شما بود، اما خب قانون اینه چون اقباض نکرده. ولی زم از هیبه اونا شاهد آوردم نکات مهمی داشت. چرا فقها در بحث اقباض بی تصریح به اشاره نکرده بودن؟ چون واضح بود. ولذا در هبه تفاوتش این بود که در بی اقباض شرط صحت بی نیست. شما بیعتون صحیحه، الان کسی ماشینش رو فروخت وفات کرد، خب وفات کرد فروخته تمام شد، مشتری میگیره میره. اما اگر به دیگری بخشید هنوز اقباض نکرده وفات کرد تمام شد، وفات شده برمیگرده. شرط صحت هبه اقباض بود، شرط صحت وقف اقباض بود، اما شرط صحت بی اقباض نبود. درسته؟ بی در این حالی که شرط صحتش اقباض نبود، اما لو تلفه، قاعده زمان معاوضی این بود. درسته اقباض شرط صحت بی نبود، اما اگر قبل از اقباض تلف میشد من مال بایی.
توجیه بود به شیخ چی اومد؟
بله؟
شیخ این حکم
توجیه که توجیه شیخ این حکم کرده شد فکل ما. من اصلا نمیدونم، من یه خود من خیلی از به نظرم تمام شروحی که
شیخ که اصلا مستحضر بوده این قاعده،
بله من از کتاب مکاسب خودشون
بوده. بوده بوده.
بله آورده بودن، من نمیدونم این چطور شده اینجا.
قاعده اولیش اینه که وقتی
من شاید
هر دو باشه
من یه حد نه آخر الان اینجا میگم ببینید اسم اخبار اقباز میبرن، میگن من دون حاجت الاختیار و اقباض فکل ما یتلف. درست شد؟ تنها احتمالی که من دارم اینه، چون نظر مرحوم شیخ از حالا که اینا رو مقایسه کردیم روشن تره. اول نمیشه دیدید تا آخر مرحوم شیخ یک وجه مثبتی اعتنایی به قبض و دخالت قبض نکردن، ملاحظه کردید تا آخر بحث اصلا گفتن قبض کاری نیست که، صاحب جواهر گفتن قبض رد کردن، صاحب مفتاح الکرامه گفتن قبض، گفتن ابدا قبض کاری نیست، اگه این میخواد بگید فلا اشکال انما الکلام، یعنی یک دخالت کارسازی را راجع به قبض در نظر شریفشون نبوده. من تنها احتمالی که بزنم میاد، حالا بازم شروع را ببینیم، همینه که نه اینکه ایشون اصلا قبض را در ما نحن فی هیچ اثری براش قائل نبودن، بله یعنی میگن دیگه این از باب اینه که اگر قبض نکرده معلومه ضامنی، ولی قبض دخالتی در زمان قبلیش به معنای کلی در معین نداره. همین اندازه که ایشون چون قبض را هیچ نقشی براش قائل نیستن، اینجا میگن که وقتی اقباض نشد، وقتی اقباض نیازی نداره، تلف هم چیه؟ فکل ما یتلف من المال فقط تلف من المشتری جزء بنسبت حصته، یعنی تلف جزء با ملاحظه سایر چیزایی که جا دیگه گفتیم که قبضم یک دخیل درشه، اما در ما نحن فی برای حل مسئله کارساز نیست. دو حرف دیگه، پس انکار نمیخوام بکنن دخالت قبض را به زمان معاوضی را، میخوام بگن اون قبض در ما نحن فی با کلی در معین تفاوت میکنه، که باز ظاهر عبارت خلاصه من این را دارم که دوارم تکرار کردم، خیال هم میرسه تمام شروع را نگاه کردم، یعنی شروعی که تو نرم افزار بود. خب شاید هم من یاد داشتم الان نه در مشا،
یعنی اگر مشاع بگیریم این آیاتون با احوال زمیتار مشاع هست،
بله
زمان مبنی الان در نبی قبل الما قبل قبض مضمونون علی بایه،
که اونجا هم باز ضرر از بایه. خب ایشون خلاف و حرف شیخ میشه،
بله.
من اون رو به نظر الان فرمودید یاد داشت دارم، اول اینا رو جمع کردم که بیارم خدمتتون بخونم، نشد تا حالا. بله الان فرمودید ایشون معید عرض من میشه فرماشون، یعنی تصریح میکنن که ولو مشاعن باشه که صحیحه و کلی در مورد نباشه، اگر بخشیش تلف شد باز از مال مشتری نیست، چون قبل از قبضه از مال بایه ولو مشاع بوده. این سوال برای فرماشون مرمو شیخ این باقیه که باز بازم فکرش کنه. و تعجبه که تو شروع هم کسی نگفته این را، نمیدونم چرا.
احتمالی که اون دفعه مثلا شد که منظورشون ملکیت نه مالیت، این که اینجا میفهمن که ملکیتش از در واقع وجود داره، اما اینکه تلف و مالیت و اینها باید چیز بشه، این دیگه حالا بحث زمان معاوضه اینها جدا است. یعنی بله. اینجا ملکیتش اینه.
الان همین چیزی که من توضیح کردم به نظرم نزدیک فرمای شماست. من گفتم ایشون نمیخوام بگن که من قاعده زمان را نمیخوام جا بیارم، من میخوام بگم قبض به عنوان یک عنصر دخیل در تفاوت بین کلی و مشا دخالتی نداره. او قبض درش دخالت نداره، در کلی در مشا قبض دخالت داره. از چه حیث؟ نه از حیث قاعده زمان معاوضی و طلب، از حیث اینکه در کلی در معین اقباض نیاز به او برای تعین در خارجیه، اما در مشا چون خودش متعین هست تحصیل حاصله که محتاج باشیم که اقباض بیا رو معین کن. این فرمایش ایشونه، همین اندازه. پس ببینید نیاز ما به اقباض برای تعین ملکیت با تحصیل حاصل بودن و عدم نیاز به اقباض در ملکیت خارجی، این فرمایش شیخ تا اینجا هم درسته، من خوندم عبارت تا اینجا خوبه، اما فکل ما یتلف اینشه که به اطلاق قبول نیست. یعنی کل ما یتلف به چی؟ من المال، قطع نظر از قاعده زمان معاوضی از حیث مشاع بودن و اینکه ملکیت اشاعی او در ضمن او محقق، قطع نظر از او، نه اینکه با اینکه هنو قبضم نشده باز به ملک او، این بایی اصلا نمیشه مرمو شیخ.
از مال اون هست ولی خب باید بعدن جبران بکنه، یعنی از مالش کم شده.
اینکه حالا اینکه از مال او و ملک او به همچنین مثالی که شو فرمودن، ببینید من این مثال بزنم برای مشا، ببینید چجور تفاوت این ظرافتش در ذهن شریف دو بیاد. 100 کیلو اینجا این گندم صبر است، کسی میاد میگه من 10 کیلو به صورت مشاع از این صبر از تو خریدم، کلی در ما یا نه به صورت مشاع، پس صبرهی داریم 100 کیلو. تصور بفرمایید، خب بریم جلو، 100 کیلو صبره بود، 10 کیلو به صورت مشاع از او خرید، فرض اول، حالا شده مالک این، شریک است با او در صبره. قاعده تلف میگه که تا اقباض نکرده فهو به مال بایعه. حالا آمدیم 10 کیلو از این 100 کیلو گندم سوخت، تلف شد، چون مشا بوده دام 100 کیلو کلش بود، 10 کیلو این خریده مشاعن شریکه، 10 کیلو از این 100 کیلو سوخت، از سهم مشتری سوخته نسوخته؟ نه سوخته، تو ملکش خلاصه از حیث سوختن، حالا زمانش بر کیه اون بمانه بعده، فعلا چون مشاع بود مالک خود این شریک بود دیگه، وقتی سوخت از هر ملک هر دو سوخت چون مشاع بودن، این روشنه. ولی خب قاعده تلف چی میگه؟ میگه خب درسته که از ملک او هم سوخت و به نسبت ضرر به ملک او وارد شد، اما از مال مشتری حساب نمیشه
به نسبت او از ثمن.
به نسبت اینه چی الان؟ یعنی نسبت آسون هم ماسته، من 10 گفتم که خیلی روشن باشه. 10 کیلو خریده درست شد، عشر را او شریک شد مشاعن، حالا از کل باز عشرش چی شد؟ تلف شد، از سهم او چقدر کم میشه؟ عشر عشر یک صدم کل از سهم او کم میشه، از سهم خودش هم 1/10 کم میشه. خیلی روشن جدید
نسبت سمن 1/10 سمن باید
برگرد. آه حالا سوال همینه،
شاید هم منظور شیخ این دیگه.
نه فرمان یتلف من المال، نه می از ملک او. حالا من همین اطمان دقیقم، اول گفتم ملک بعدش گفتم مال، اگر دومش هم ملک میگفتن حرف شما.
نه دومی آخه نگفت.
چرا
کل
دیگه؟
کل مایت لفت من المال فقط
من المال
من المشتری.
بله
جزء آن به نسبت حصته،
جزء آن من المال. خب و حالا اون که لا یت لفت من المال،
نه نه جزء. نه مال مشتری یت لفت من المال، کل مال
مال نگفت مال مشتری. فکل ما یطلب من المال فقط تلفه.
ولی قبلش گفتم
من المشتری. نگفت دیگه مال مشتری.
بعد گفتم فإن ملك، یعنی کلمه ملك. فإن ملك المشتری فعلا ثابتون فی کل جزء من المال. همین جزئی که شما میگید قبلش آورده بود. فی کل جزء من المال ثابت. من دون حاجت الى اختیار و اقباض. این اقبازم خوب بود. چرا؟ چون منظور اقباض در تعین ملکیت تحصیل حاصل میشه. کاری اقباض ندارین که. ملکش ثابته. فکل ما یتلف من المال فقط تلف من المشتری جزء به نسبت حصته. یعنی صرفا میخوام بگم مال او تلف شده به معنی ملک، ولو باید بره زمان معاوضه میگه برو از او پس بگیر. توجیه برای این
میشه یه جوری چیزش کرد.
خیلی خوبه، من حرفی ندارم که
خب انصافش اینه که ظاهرش اینو، یعنی یه خورده تحویل میشه
چون با قبلش ندارم مقایسه میکنم. قبلش ببینید کلیه در معاینه که فرمودن که فکل ما تلف قبل اقبازهی خرج عن قابلیت ملکهی للمشتری فعلا فینحصر فی الموجود. با مقابله دارم میگم
چرا خارج شده از قابلیت، بخاطر این که هر چی رو بیاریم بخواییم توسش بخواییم دیگه این جزشه صدق عنوان مبی بکنه اون کل بسیار مبی این تلف هم میاد میگیردش.
نه
برای این که اون نیاد بگیردش ما باید از خارج از اون بگیریم.
این منظور شیخ نیاد عبارت قبلی هم ایشون داشتن میگفتن چون کلیه میخواه منطبق بشه چیزی که تلف شد دیگه چطور منطبق بشه. این ندارم چرا دیگه
کل ما تلف قبل اقباضی خرجه توضیحش میشه،
یعنی چون اقباض که کرد میشه متعین در
خب.
ولی وقتی اقباض نکرده دیگه چیزی که رفت چطور میخواه کلی برش منطبق بشه؟ ما نداریم چیزی که این برش
منطبق. این توضیح نمیشه برش داد
آخه کلام
مسئله چیزم حل بشه. اشکالی که شما فرمودید اون موقع فرمودید کل ما بی این طرف قبلی فهو من مال بایی چجور اینجا جور جفت و جور میشه ما یه موقع اینجور حلش کردیم. نمیدونم عرض کردم
خدمتتون توضیح قبلیشون اصلا صحبت سرت این نیست که تلف از مالکی. میخوام بگم وقتی کلیست باید منطبق بشه، وقتی اون پایه بنیه مصداق خارجی که این کلی میخواه برای منطبق بشه محو شد رفت دیگه چی هست؟ پس کلی مجبوره بر باقی مونده
منطبق بشه و بگیم بهش ضرر خورده منطبق به این
نه
یعنی رو جاش
خرج
ان ما چیزی که جلومون میگیره از این که خروج از قابلیت ملکش برای مشتری باشه این که هر جزئی رو که دست بگذاری روش اگر بخواد مبیع حساب بشه اگر جزء تالف باشه
کلمه الموجوده شون چطور معنی که فینحصر فی الموجود.
بله
نه خلاف صحیح بارو
فی الموجود یعنی در واقع اون چیزی که قابلیت ملک مشتری رو پیدا میکنه اون چیزی که موجوده. چرا؟ چون هر آنچه که تلف شده انگوش بذاریم روش اگر بخواد عنوان مبیع روش صدق بکنه کل مبیع تلفه میاد میگیردش. برای اینکه ما در حقیقت بیع رو تصحیح بکنیم این قسمت باقیه که فقط میتونیم تطبیقش بدیم.
کلمه قابلیت رو چی معنا میکنی؟ فکل ما تلف قبل اقبازه خرج عن قابلیت ملکه. حالا که شما دقیقاً در قابلیت اعمال میکنید اینجا فقط میگید معدومه ضرر داشت.
شیخ هم نباشیم مقلد شیخ هم نباشیم الان اینکه مشتری چون همچه مسئله الان این مشتری از این مابقی این صبره 90 کیلی چقدر الان حقشه؟
مشاء خریدن؟
مشاء دیگه هم میشن فرض مال هم
بله یک صدم از شبه یعنی یک کیلو
صد کیلو یعنی 9 کیلو از این مستحق
احسن او 10 کیلو خرید
اما اون تلف المبیع از مال بایه میشه درست میشه
دیگه. خب حالا نکته اینه این یک کیلو را به او چقدر دقت کنید فرمون 9 کیلو مال اوه چون یکیش از ملک او رفت.
بله دیگه
خب اون یکی که رفت چون تلف از مال بایعه
یعنی که به صحیح بشه
بر میگرده به بایعه میگه یک کیلو دیگه گندم چون از مال تو تلف شده یک کیلو دیگه گندم به من بده یا نه پول یک کیلو به من بده.
حالا مسئله
نه مسئله مهمیه اینجا یعنی ببینید این الان از نظر شرعی کدومش از عامله؟
ضامنه دیگه.
قیمت فرق میکنه. کل مبیع تلف. اون یک کیلو الان که شما میگید سهمش 9 کیلو. اون یک کیلو مشاعه اوست از ضمن 10 کیلو تلف شده. این یک کیلو که تلف من مال بایعی برمیگرده میگه پول یک کیلو رو از 10 کیلو به من بده، یا برمیگرده میگه تلف شد یک کیلو دیگه گندم از همین صبره به من بده.
یعنی 10 کیلو بده؟
آه.
خب این که دیگه از چیز نشده که ازش تلف میشه.
نه من حالا میدونم
میخوام ببینم که این یک کیلو رو ازش کم میکنم. بچه‌ها این سوال میپرسید،
میخوام ببینم که تلف قاعده تلف و زمان معاوضی میگه که معامله نسبت به این تلف از مال بایعه یعنی ثمن باید برگرده، یعنی من مال بایعه یعنی بخشی از مبی که تلف نشده جبرانش میکنه. قاعده کدومه؟ شما خودتون به قاعده تلف نگاه کنید. کل مبی ان تلف قبل قبض صاحبه فهو من مال بایعه، یعنی این مبی برگشته تو مال او باش. خب حالا چی میگه؟ یکی دیگه از مالت به من بده؟ معامله به هم میخوره، روشن قاعده درش. یعنی میره میگه پولی که من به تو دادم پس بده. بنابراین اگه گندم ارزون شده، گیرون شده، خیلی تفاوت کرده، اینجا نمیتونه بگه یک کیلو دیگه گندم به من بده. من که 10 کیلو مشا بودم، یک کیلو سهم من سوخت میسوزه، تو 10 کیلو منو بده. چرا؟ چون قبل از اقباض بوده. بایه میگه که درسته که یک کیلو از مال تو من ضامنشم، اما ضامنم که پول یک کیلو رو به تو برگردونم. پول یک کیلو که تو از من خریدی 10 تومن خریدی، الان گندم گرون شده، من اگه یک کیلو گندم به تو بدم 100 تومن میارزه. شعر کدومشه؟ قاعده ائتلاف روشنه که میگه پول برگرد. کل مبیع فهو من مال و پول باید برگردی.
بله. باطل
کنه کلا. نه خیار تبعوض دارن فقها، همونجا هم تو بحث قبض گفتن تبعوض صفقه حرف دیگریه فعلا. ما فعلا ببینیم قاعده چی میگه.
الان چه به صورت خیار اعمال بکنه؟ اگر خیار اعمال کرد باید کل ثمن رو برگردونه.
من الان اینو چرا مطرح کردم؟
مسلمه اینه که اون مال اون گندمی که هست یا هر چیزی که هست دیگه الان دست اون نمیرسه.
من اینو مقدمه فرمایش آقا که گفتن که باید اون بحث کنیم که ببینید الان روشن شد که من چرا دارم اینا رو میگم. مقدمه این فرمایش شماست. ببینید ما وقتی در کلیه در معین میگیم کلیست، حالا برگردیم همین مثال رو کلی پیاده میکنیم. 100 کیلو صبره بود، 10 کیلوش رو از باب کلیه در معین فروخت نه از باب مشاع. میگه 10 کیلو مثل کلیه در معین فروختم به شما، درست شد؟ حالا آمد 10 کیلو تلف شد سو، چون کلیه در معین بود، الان سهم او سوخت یا نسوخت؟ سوخت؟ نسوخت. چون نسوخت او میگه 10 کیلو گندم باید به من بده. درسته که ولو بگید قبل از قبضه، قبل از قبض از مال من نیست، یعنی از کل حساب نمید، ولی بقیهش هم که من میخوام اون یک کیلویی که سهم من رو حساب کل ولو کلی در معین بود، که شما بگید قاعده تلف میگه اون حسابش بکنید، میگه اون یک کیلو سهم من بنابر کلی در معین باید قیمتش رو به من پس بدی، یا نه از باب کلی در من باید یک کیلو گندم به من بدی، 10 کیلو به من بدی. رسو این اینجا الان تفاوت ظریفیه با این مثال بین اشاعه با کلی در معین. با چه کارش کنیم؟ روشن شد مقصود؟ بله. خب در اینجا الان کلی در معین اقتضای چی را داره؟ میگه گندم باید به من بدی، نه اینکه پولا باید برگردیم بنابر اشاعه. هر دوتاش هم مشمول قاعده کل مبیع تلف قبل قبض صاحبی هست. یک بیان اینه که بگیم که بله در اشاعه باید پول رو پس بده، این مشکلی نداره، اصلا قاعده ائتلاف اینه.
چه پولی؟ ببینید ثمن رو به نسبت یا نه قیمت سوقیش.
من الان دو تا مثال میزنم روشن. شما مثلا یک کارتونی مثلا جنس گرفته از دیگری ولی هنوز به اون نداد، نصف این کارتون تلف میشه، آتش میگیره، محو میشه، از بین میره. چون اقباض نکرده میگیم نصف این باقی مانده. اون نصفی که تلف شد دو حال دار، پولش را مشتری به این داده بود پول کل این کارتون را جعبه را یا نداده بود. اگر داده بود چون مال بایعی هست میره نصف پول خودش را که برای این کارتون داده و پس من درسته، نمیگه نصف دیگه کارتون من بده، این تمام شد. اون نمیتونه بگه نصف کارتون به من بده، کالا جنسش قیمتش عوض میشه. او فقط میره میگه 100 تومن به تو دادم، 50 تومنش من پس بده. یا این که اون پولا نداده بود و اون تلف شد قبل از اقبال، خب نصف سمان رو باید بده. یعنی مشتری فقط باید نصف سمان رو
در اصل این احتمال منتفی میدونید که مفاد این قاعده من مال بایعه، یعنی قیمتی که اون کالا دارد در بازار عرفاً اون رو باید بایع پرداخت بکنه.
بله
اینو شما منتفی میدونید.
بله یعنی کل مبیع فهو من مال بایعه، یعنی معامله نسبت به او فسخ شده.
نه
معامله اولیه، معامله اولی فسخ شده، نه اون معامله ماسیده. این مال اوه، قیمتش هم که 10 برابر شده، بایه با چه تو انبار او بوده 10 برابر پول بده بود.
نه هر چی که بوده برمیگرده اول به مال بایه،
اونجا تلف
بعد میشه. تلف میشه آن ما قبل است
بله. مرحوم شیخ هم یه تقریر کردن قبلا هم گفت
بله. مشتری میتونه مانع از بدل بشه، اختیار داره دیگه برای مرحوم بدل شده
خود مشتری که گرفته بوده
تلف شده
دیگه. تو خیار
تبعوزه صفقه میاد، اون حرف دیگه
نمیگم، فقط خیار برش
میاد. بله بله فقط خیار میاد، مانعیت از بدل یا الزام بر بدل نمیتونه بکنه.
پس میتونه فسخ کنه.
بله فسخ از باب تبعوزه صفقه، میگه من یه چیزی میخواستم، درسته که از مال او بای تلف شدم، من مطلوب من اینی، خیار فسخ اعمال میکنه، کل ثمنشو پس میگیره. اتفاقا این خیارم باز فرمایش شما، اگه اعمال خیار بکنه نمیتونه بگه قیمتی که الان داره به من بده، چون خیار فسخ البیعه نه بیعه جدید. درست شد؟ این بنی مبنی. اما حالا کلی در معین چطور؟ کلی در معین چی باید بگیم؟ باید بگیم ده کیلو
دو تا احتمال، دو بچه، یه بچه دیگه انداشه، همین بچه
در قبض،
در هم اشاعه،
در اشاعه
دو بچه، همون
فروزش سه تا میتونه باشه. فروزش اتنان را که روایتش بود 30,000 تن بود، تلف یا کلش تلف میشه، کلش تلف میشه، یا آن در تلف کلم مثالاش راحت تر، من این سه تا رو میخواستم از کانا بخرم، یا کل تلف میشه یا به اندازه سهم او بیشترش میمانه یا فقط سهم او میمونه. روایت اتنان 30,000 تن بود، 20,000ش 10,000 تن را خرید، 20,000 تن کلن از بین رفت، فقط 10,000 تن بود. این فرض این بود. سه تا فرضش اینه که یا 4 تومن بخشی از اتنان میره، از 30,000 تا 20,000ش میمونه.
فروز اشاعه است اینا؟
نه فروز تلف. فروز تلف چه کلی باشه چه مشابه باشه. شما در 30,000 تن 20,000 تنش میمونه، 10,000 تنش میمونه، 5,000 تنش میمونه، 4 کلش تلف میشه. این 4 فرضم دقیقه دا آثارم داره، الان برای فرمایش ایشونم استشهاد میکنم برای کلش روشن‌تر. شما اگر کلش تلف شد یعنی کل ثمن را استرجاع میکنه، نه اینکه بیا بگه با الان به قیمت روز این پول این جنس را به من بدید، این دیگه روشن‌تر در تلف کل. پس کل مال تلف بشه، کمتر از مبی باقی بمونه، 10,000 تن فروخته بودن 5,000 تن بیشتر نمونده، اینم یک. یا کل 10,000 تن مونده بقیه تلف شده، یا نه بیشتر 20,000 تن باقی مونده. خب تو این 4 تا اگر مشاع باشه و قبل از اقباض باشه، به سهم خودش هر چی باشه چکار میکنه؟ ثمن را استرجاع میکنه. آیا بایه میتونه بگه که من جا به جاش به تو کالا میدم و تو اعمال فسخ نکن، یا از من ثمن را نخوام، من پول ندارم، به جاش کالا میدم، کالای از باب تطمیم به قیمت نه، از باب تطمیم مبیع اولیه، یعنی همون 10 کیلو رو به تو میدم، کار ند... شما مشاب بودی کار نداشته باش مشاب بودی، من 10 کیلو رو به تو میدم شبیه کلی در معین. آیا این در مشا طبق قاعده هست که میتونه چنین کاری رو بکنه یا نه؟ او فقط قیمت رو پس میگه. اما در کلی معین چطور؟ اول من در کلی معین شبهش رو عرض کنم تا وقت رفت دارم، ولی
میخواییم باشه برای جزیدم
بله شبهش رو در یک روش تأمل کنیم. آیا کلی در معین چون متعلقش عین خارجیه، وقتی چیزی تلف شد به تعبیری که آقا داشتن که منم اون متعلق این سعه و زیق داره دیگه، کلی بود در معین، پس او حقی داشت در معین، وقتی معین زیق شد اون تعلق او هم داره تکون میخوره. تعلق نمیشه که کلی تعلق داره به این دایره، این دایره زیق میشه تعلق او تکون نخوره، ملاحظه میکنید؟ خب رو این حساب پس آیا در کلی معین هم معقوله که بگیم چون تعلق به معین داره وقتی تلف میشه ولو کلی تلف نمیشه از او، اما چون متعلقش زیق میشه به تبع او خود کلی هم زیق میشه؟ یعنی بیانی که در اشاعه گفتیم همون بیان در کلی معین بیاد. اینا چرا عرض میکنم؟ به خاطر اینکه ارسال مسلم فرض نگیریم که وقتی کلی شد چون بیرون از اون چیزیست که میسوزه پس انطباقش دیگه صافه، نه درسته خودش بیرون از اوه اما تعلقش که به عینه، تعلق به یک دایره وسیع تفاوت نداره با تعلق به دایره مضایقی که نصفش تلف شده. آیا در این بری یعنی با مثال
علی مبنای مشهور دارید بحث میکنید؟
نه من دارم فروزش هم میگم و از حیث این که ضابطه و صرف تناسب تعلق و اینا
میگم طبق دید حضرت عالی که ما باید بریم احکام رو نگاه کنیم ببینیم
چی شده. اونا رو میگه اونا، نه فعلا اونا رو من کار نداشتم، اون یه فضای دیگری باید دستگاهی به پا بشه. نه اون منظور من صرفا همین دارم از حیث دید مشهورم میخوام بگم میاد باز این حرفا. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علیه و آله الطیبین الطاهرین.